بس فدايما الرئيس ده ضرر. والحمد لله لسه دايما حماستش. در خدمت جناب آقای دکتر محمدی سیرت هستیم. جلسه امروز رو آقای دکتر شما دسترسی دارید؟ آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بله
سلام علیکم، عرض ارادت. آقای دکتر اجازه میفرمایید؟
در خدمتم. بفرمایید.
خیلی ممنون، سلامت باشید ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مفوض و امری الی الله ان الله بصیرون بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما همسنگران عزیزمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان و عرض خوش آمد داریم خدمت جناب دکتر محمدی سیرت، هیئت علمی محترم دانشگاه امام صادق، تحلیلگر سیاسی و مسائل روس. خیلی خوش آمد عرض میکنیم خدمت شما جناب دکتر در جمع همسنگرانمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. عزیزانی که ما در خدمتشون الان هستیم، عزیزانی هستن که شبکه پشتیبان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هستن، اهم از مسئولین محترم استانها، مسئولین اتحادیه شهرستانها و همچنین مربیای عزیزمون در کف میدان تعلیم و تربیت، که همه این عزیزان مستقیما با قشر نوجوان و دانش آموز ارتباط دارن. انشالله امروز رو ما با این موضوع در خدمت حضرت عالی هستیم که جنگ یا آتش بس و راهبردی که جمهوری اسلامی داره در جنگ تحمیلی سوم، در جنگ تحمیلی سوم داره، و برای ما بفرمایید که چه اتفاقی افتاد و الان به چه شکلی جنگ تحمیلی سوم قرار پیش بره، و این نکته‌ای که مقام معظم رهبری دیشب در پیامشون فرمودن در مورد سکوت صحنه نبرد، رو این هم توضیح کاملی رو انشاءالله بفرمایید. اگر هم اجازه بدید ما 40 دقیقه در خدمت حضرت عالی باشیم و 10 دقیقه یک رو بیرو ما در خدمت عزیزان باشیم، اگر سوالی رو داشته باشن انشاءالله بپرسن و در خدمت حضرت عالی باشیم. جناب دکتر ما هستیم خدمت شما.
بله بله بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که طبیعتاً میشه از ابعاد مختلف به موضوع نگاه کرد. سعی میکنم در حد زمان و فرصت نکاتی رو عرض بکنم خدمت بزرگواران. اولا بسیار خوشبختم که در خدمت عزیزان هستم، خصوصا دوستانی که با قشر دانش آموز در ارتباطن، قشری که طبیعتاً به شدت پر از سواله و مخاطبان جدی دارن، و از این باب مسئله حالا تحولات روز یکی از موضوعاتی است که باید بهش پرداخت، اون هم توی این طیف و این بخش از جامعه. امیدوارم که حالا بشود به بخش از موضوعات اشاره کرد. اما نکته اول که به نظرم در بیان و پیام رهبر انقلاب هم به اون اشاره شده، مسئله روایت پیروز هست. من حالا روز قبل از پیام ایشون در یکی از میادین تهران عرض کردم، اولین نکته‌ای که به ذهنم میرسه این است که مسئله داشتن روایت پیروز از جنگ هست، اون هم نه با شعار و با هیجان، بلکه کاملا روی زمین بر اساس معادلات عینی باید تونست یک روایت پیروز رو برای مخاطب خودمون ایجاد بکنیم. طبیعتا میشه از ابعاد مختلف این روایت پیروز رو ایجاد کرد، اما برای اینکه بخوایم این روایت پیروز رو به دست بیاریم نیازمند یک مدل تحلیلی است که خواهش میکنم روی این مدل تحلیلی تأمل بفرمایید، و اگر مورد خلاص پسند و قبولتون بود از این مدل استفاده بکنید. در غیر این صورت احتمالاً در مدل‌ها و تحلیل‌های دیگر نمیتوان یک ترسیم پیروز از تحولات ارائه کرد. یعنی چی؟ ببینید، خب ما در این 40 شب و این مجاهدت خیابانی به طرح آرمان‌های خودمون مفصلا در میادین و در کف خیابان‌ها پرداختیم. مسئله انتقام خون رهبر شهید انقلاب، نابودی اسرائیل و خلاصه حالا در مواردی هم خیلی دیگه رفتیم جلوتر، یا آرمان‌هایی رو اشاره کرد. آیا اینها توهمه؟ آیا ما نباید در عرصه میدان رجزخوانی بکنیم؟ آیا ما نباید شور و هیجان رو در عرصه عمومی ایجاد بکنیم؟ نه، اتفاقا بالعکس، در عرصه میدان و در عرصه اجتماعات طبیعتا باید این آرمان ها تکرار بشه، گرفتن در خلاصه هزینه جنگ از دشمن و غرامت جنگ رو گرفتن و موضوعات از این دست باید طبیعتا مطرح کرد. اما آیا همه این ها محقق خواهد شد یا نه؟ من این رو به ذهنم میرسه که باید در چارچوب اصل آرمانگرایی واقع بینانه مورد تحلیل قرار داد. خدا رحمت کنه امام شهیدمون رو، آقا این رو میفرمودن که یکی از اصول تحلیلی تحولات سیاسی آرمانگرایی واقع بینانه است. خواهش میکنم فقط دقت بفرمایید، هم آرمانگرا باشیم و تا حدی واقع بین باشیم، نه آرمان رو فراموش بکنیم نه واقع رو نبینیم. این تعادل بین این دو باعث میشه که هم امید و اون خلاصه انرژی لازم برای حرکت وجود داشته باشه، یک اهداف عالی مطرح بشه و اون جامعه از تحرک باز نماند، از طرف دیگه واقع بین بودن منجر میشه که ما از تخیل، از غیر واقع بین بودن در صحنه سیاست فاصله بگیریم و سرخورده نشیم. جمعی بین خوف و رجا، اگر خیلی آرمانگرا باشیم، صرفا بر اساس امیدهای خودمون تحلیل بکنیم، کوچکترین ضعف و نقصی ما رو دچار چالش خواهد کرد. اگر صرفا واقع بین باشیم، بر اساس صرفا معادلات مادی تحلیل خواهیم کرد موضوعات رو. این دوستانی که میان در میانه جنگ صحبت از آتش بس میکنند و مثلا امثال آقای ظریف و امثال هم، اینها خب روی کرده تحلیلشون خیلی واقع بینانه است، در چارچوب های مدل های تحلیلی مادی موضوعات رو تحلیل میکنند. اما اونهایی که خیلی خلاصه اصطلاحاً دیگه سوپر انقلابی هستند و هر گونه نقصی و هر گونه حالا آتش بسی رو مساوی با شکست میدونن، اونها خب به شدت شاید گرفتار یک آرمانگرایی باشن. اما تعادل این نگاه، آرمانگرایی واقع بینانه، یک اصل تحلیلی در صحنه سیاست. ببین من چی داشتم عرض میکردم؟ محور اول عرض بنده چی بود؟ عرض میکردم که ما باید از جنگ یک روایت پیروز ارائه بدیم. این باید هم یک روایت تخیلی نیست که مثلا بگیم حالا ما داریم حالا اصطلاحاً مالکشی میکنیم، پنهانکاری میکنیم، ما خیلی هم پیروز نبودیم. نه، اتفاقاً به شدت واقعی است، اما در چهارچوب آرمانگرایی واقع بینانه. حالا این یعنی چی؟ من یه مثالی بزنم خدمتون. حالا چون واقعیت ما مخاطبمون رو نمیبینیم، من نمیدونم صدا هست نیست، خلاصه دوستان
میشنم. صدا شما هست؟
خیلی. ببینید یه مثال تاریخی عرض بکنم خدمتون. مثلا در چارچوب تاریخ اسلام، طبیعتاً یکی از بلندترین آرمان‌های ما آرمان حکومت علوی در دوران امیرالمومنین علیه السلام. این اگه شما بخواید یک آرمان سیاسی و یک الگوی حکومت سیاسی رو در نظر بگیرید، طبیعتاً یکی از جدی‌ترین های اونها حکومت امیرالمومنین علیه السلام. خب حضرت آمدند ابتدای حکومت آرمان‌هایی رو مطرح کردند، ویژگی‌های خلفا رو مطرح کردند، ویژگی‌های والیان رو مطرح کردند، صحبت از عدالت کردند، صحبت از گرفتن ثروت از صاحبان ثروت و فرمودن اگر خلاصه بیت المال در کابین زنانتون باشه از اونها خواهم گرفت و اولاً درسته. آیا در انتهای خلافت و حکومت امیرالمومنین علیه السلام همه اینها محقق شد؟ آیا حضرت توانستند همه آرمان‌های مطرح شده خودشون رو محقق بکنند؟ اگر ما صرفاً موضوعات رو آرمانی نگاه بکنیم، نعوذ بالله خواهیم گفت که علی علیه السلام به آرمان خودش نرسید و شکست خورد، نعوذ بالله. اما اگر چارچوب تحلیلی ما آرمانگرایی واقع بینانه باشه، واقع قصه رو هم در نظر میگیریم. واقع قصه چی بود؟ واقع قصه این بود که قرار بود اصلا حکومت به بنی هاشم منتقل نشود به هیچ وجه. اونها در سقیفه برنامه‌ریزی کرده بودن که اصلا خلافت به بنی هاشم منتقل نشود. بعد که حالا به هر دلیلی خلافت به امیرالمومنین علیه السلام رسید، برنامه بر این بود که حضرت نهایتاً دو ماه و نیم حکومت کنند و حکومت ساقط بشه. کار به جایی رسید که امیرالمومنین علیه السلام وقتی جنگ جمل پیش آمد و اصحاب جمل در خدمت شما عرض کنم که مکه قیام کردن و والی مکه رو خلاصه شکست دادن و بیت المال مکه رو به دست آوردن، حضرت وقتی از مدینه خارج شدن برای شکست دادن و جنگیدن اهل جمل، از شهر 100,000 نفره مدینه 700 نفر با حضرت خارج شدن. حضرت دیدن با این عدد نمیتونن با اونها بجنگن، آمدن در یک منطقه به نام زیقار در روبروی بصره، بین بصره و کوفه. جملیان رفتن بصره، بصره رو هم گرفتن، بیت المال بصره رو هم تخلیه کردن. حالا امیرالمومنین علیه السلام بین بصره و کوفه اردوگاه زدن، پیغام دادن به کوفیان که شما بیایید خلاصه نیرو بفرستید. کوفه هم یک شهر نظامی بود. ابو موسی اشعری به عنوان والی کوفه پیغام داد که نه، ما در این درگیری وارد نمیشیم. بعد یک روایت جعلی را مطرح کرد و خلاصه ادعاهایی رو طرح کرد. امیرالمومنین علیه السلام 2 ماهی تو اون منطقه معطل بود. کار به جای رسید که عایشه از بصره نامه ای زد به یکی دیگه از همسران پیامبر در مدینه که اگر علی جلو بیاد ما او رو خواهیم کشت، اگر برگرد کوفیان او رو خواهند کشت، کار علی تمامه. و اون همسر پیامبر در مدینه جشن گرفت به نوعی رقص و پایکوبی که البته بعدها توبیخ شد. خب واقع دسته این بود که اصلا قرار نبود حکومت امیرالمومنین علیه السلام حفظ بشه، قرار بود سقوط بکنه. واقع دسته این بود که وقتی علی علیه السلام خلافت رو به دست گرفت، فرهنگ خلافت و فرهنگ سیاسی در جهان اسلام در اون دوره فرهنگ عثمانی بود. زد و بند، اشرافیت، فامیل سالاری. خب حالا حضرت در این شرایط حکومت رو به دست گرفت، آیا به همه آرمانهاشون رسیدن؟ خیر. اما نکته اینجاست که از واقع حرکت کردن به سمت آرمانها و در مقام مطلوب حکومت خلاصه متوقف شد و علی علیه السلام به شهادت رسید. بنابراین من و شما در صحنه سیاست در وضعیت مطلوب موضوعات رو تحلیل میکنیم، نه در وضعیت آرمانی یا وضعیت موجود. پس دقت بکنید، به صورت کلی ما 3 تا وضعیت داریم: یه وضعیت موجود، یه وضعیت آرمانی، و اگر وضعیت موجود حرکت کردیم به سمت آرمانهای خودمون، قطعا در وضعیت مطلوب قرار داریم. تو این 4 چوب هست که میتوان پیروزی رو تحلیل کرد و آرمانگرایی واقع بینانه، یعنی دیدن میانه واقع و آرمان ها و حرکت از واقع به سمت آرمان. اگر ما از واقع به سمت آرمان حرکت کردیم و در وضعیت مطلوب بودیم، قطعا رشد کردیم و میتوان روایت پیروز داشت. حالا در مورد جنگ اخیر چی میشه دسته؟ ببینید، من بازم محور اول عرض میکنم. موضوع من این بود که ما باید یک روایت پیروز ارائه کنیم، یعنی باید بگیم که ما در این جنگ پیروز بودیم. اجازه ندیم که تو افکار عمومی، تو مخاطب دانش آموز ما، توی نسل نوجوان و جوان مسئله شکست رو نهادینه بکنه. حالا توی جنگ اخیر واقع چی بود؟ آغاز قصه چی بود؟ تحلیل اینا به تعبیر ترامپ پیروزی سریع بود. ترامپ به نخست وزیر انگلستان گفت که بیا همراه ما شو، خلاصه در این جنگ به ما کمک بکن. نخست وزیر پیغام میده که من برم با هیئت دولتم مشورت بکنم، میام. ترامپ میگه تو بری بیای، من خلاصه کارو تمام کردم، سه روزه قرار تمام بشه. و اسم عملیات پیروزی سریع بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ سه روز شد 40 روز. من نه تنها پیروزی حاصل نشد، بلکه اتفاقات دیگری رخ داد. ببینید، از خود این نکته قابل توجهیه. وضعیت موجود این بود. یا مثلا فرض بفرمایید اینا تحلیلشون این بود که با زدن رأس خیمه نظام، رأس هرم نظام، این هرم فرو می پاشد، خیمه فرو می ریزه. اما این اتفاق نیفتاد، بالعکس مردم در غیاب امام خودشون قیام کردن و بعد با جانشین او بیعت کردن، جانشینی که شاید خیلی هم او رو نمی شناختن. اتفاق دیگه ای که رخ داد در صحنه نظامی، شما ببینید، اینا امیدوار بودن آشوب‌های شهری به وجود بیاد، پیش نیامد. امیدوار بودن قائله‌های قومی به وجود بیاد، پیش نیامد. امیدوار بودن که فشار اقتصادی مردم رو ناراضی بکنه، این اتفاق پیش نیامد. از حمله زمینی سخن گفتن، موفق نشدن. حتی نتونستن از ظرفیت‌های خودشون در حمله زمینی از مبدأ استفاده کنن. یعنی چی؟ نیرو آوردن تو کویت که تازه اونجا مستقر کنن که بعد بیارن ایران، شما تو کویت اونها رو زدید. آوردن تو ابوظبی و امارات، از مبدأ از امکاناتشون محروم شدن. خب، یا خیلی اتفاقات دیگه که خودتون شاهد بودید در اینجا. بله، حالا آیا ما از اون طرف انتقام امام شهیدمون رو گرفتیم؟ نه، قطعا انتقام امام شهید خیلی بالاتر از خلاصه این اتفاقاته. قطعا انتقام امام شهید خروج کامل امریکایی از منطقه است. قطعا انتقام امام شهید یعنی مثلا نابودی اسرائیل. اما شما ببینید، بر اساس همون سه وضعیتی که گفتم، وضعیت موجود و وضعیت آرمانی و وضعیت مطلوب، ما از وضعیت موجود که قرار بود سه روز سقوط بکنیم به سمت آرمان همون حرکت کردیم. خروج امریکایی از منطقه، ضعف آشکار کردن ضعف نیروی نظامی امریکایی ها، حمایت از امام و و و و غیره، حرکت کردیم به سمت آرمان های خودمون و از وضعیت موجود که طراحی بود برای سقوط نظامی سیاسی ایران فاصله گرفتیم و حرکت کردیم به سمت آرمان همون و قطعا امروز در شرایط مطلوبیم. پس اگر از وضع موجود که طراحی دشمن بود حرکت کردیم به سمت آرمان هامون و بسیاری از آرمان هامون رو تا حد قابل توجهی محقق کردیم، ما در شرایط مطلوب هستیم و پیروز میدانیم. این رو هم بگم، اینو ما نمیگیم، بسیاری از تحلیلگران جهان صحبت از یک ایران جدید میکنن. یک ببینید، میرشایمر میگه، نمیدونم واشنگتن پست میگه، اشپیگل میگه، نمیدونم چتم هاوس میگه، مؤسسات متعدد تعیین کننده و مشهور در دنیا، که شما در وضعیت پیروز قرار دارید. بنابراین نکته اول، ما باید بتوانیم حالا که جنگ تا حدی متوقف شده، حالا آتش بس به معنای توقف جنگ، به معنای صلح نیست، حال که این اتفاق افتاده، مسئله اصلی ما داشتن روایت پیروزه. بعدم اینو در یادم میاد دقیقا فردای جنگ 12 روزه، یعنی فردا منظورم دقیقا فرداش نیست، یعنی اولین بیانات رهبر شهید انقلاب بعد از جنگ 12 روزه مسئله روایت پیروز بود. تو پیام دیروز رهبر انقلاب هم باز تأکید میشه بر روایت پیروز. خواهش میکنم که روی این موضوع کار بکنم. این نکته و محور اول. اما محور دوم که باید بهش بپردازیم، خب ناظر به مسئله آتش بس هست که به معنای توقف جنگ، نه به معنای صلح. فعلا با توجه به شرایطی که پیش آمده جنگ متوقف شده. صدا بنده رو دارن دوستان؟
بله دکتر، صدای شما هست.
بله ببخشید، ما این گوشیمون تماس میگیریم. اینو
نه دکتر، صدای شما هست.
در مورد آتش بس چند تا نکته عرض بکنم. ببینید، نکته اول، اولا میدونم طرح این موضوع در شرایط فعلی و تبیین این موضوع برای مردم بسیار پر هزینه و درکش کمی سخته و با توجه به اینکه خلاصه شور و حرارت معقول انقلابی هم توی روزها مطرح شده، پذیرشش کمی سخت. اما ما معتقد به یک عقلانیت دینی هستیم. ما در چارچوب اندیشه سیاسی اسلامی بر اساس هیجان و غریزه عمل نمی کنیم، در چارچوب عقلانیت دینی عمل می کنیم. و رهبر شهید انقلاب هم فرموده بودند که ما و انقلاب اسلام و جمهوری اسلامی ایران از همین واژه عقلانیت دینی استفاده کردیم، یعنی همون آرمانگرایی واقع بینانه. من سعی کردم مفصل این توضیح بدم. خواهش میکنم این رو در بیانات آقام یه جستجوی بفرمایید. و رهبر شهید انقلاب هم فرمود، رهبر انقلاب هم فرمود که این روزها فرصت خوبی است برای شناختن مبانی اندیشه فکری رهبر شهید انقلاب. در چارچوب عقلانیت دینی، خب ما بالاخره هم می جنگیم و هم صلح می کنیم، هم آتش بس. حالا صلح به معنای قانونیش نه، به معنای آتش بس توقف جنگ. طبیعتا این نیازمند یک دقت و بررسی است. خب اولا ببینید، جنگ من فکر میکنم در مرحله سوم به یک آتش بسی رسید. مرحله اول این بود که دو سه روز اول پیروزی سریع، کار ایران رو سریع تمام بکنیم و یعنی. کمی که گذشت دیدن که نه، گیر کردن در باتلاق ایران و ایران داره مقاومت میکنه. شروع کردن روایت پیروز رو مطرح کردن که ما پیروز شدیم و ما این کار رو کردیم، رژیم چنج اتفاق افتاده، رهبران جدیدی اومدن. خدمت شما عرض کنم که صنایع هسته‌ایشون از بین بردیم، موشکیشون از کار افتاده. شروع کردن روایت پیروز درست کردن از خودشون، اما دیدن نه، این دیگه دنیا اینو نمیپذیره. تو دارن مثلا بعد از 10 روز داری میگی من پیروز شدم، ولی داره پایگاهات میخوره، سامانه تادت داره از بین میره، نیروی زمینیت نمیتونه عملیات بکنه، ذخیره استراتژیک 70 ساله تو منطقه داره نابود میشه. دیدن که نمیتونن روایت پیروز رو مطرح بکنن. کار به جای رسید که عملا در دهه آخر جنگ ما به عنوان بازیگر فعال شروع کردیم به ایجاد یک پایان بندی معقول برای تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران، و بعدم اشاره کردیم که این پایان بندی در میز مذاکره محقق نمیشه، بلکه در صحنه میدان اول تولید میشه، بعد در صحنه مذاکره تثبیت میشه. تنگه هرمز آمد 38 روز، 40 روز مدیریت شد و طرف در یک استیصالی، کنترل تنگه هرمز تبدیل شد به یک اهرم واقعی و شکل گرفته. زدن پایگاه‌های آمریکایی به یک بلوغی رسید. زدن پدافند دشمن، هواآفند دشمن، یعنی هواپیماهای دشمن، پهپادهای دشمن به یک عدد قابل توجهی رسید. عملیات متقابل به یک عدد قابل توجهی رسید. مجموعه اینها به یک عدد قابل توجهی رسید و شما قدرت خودتون رو در صحنه میدان
عینی کردید. حالا تصمیم گرفتید این عینیت رو در صحنه سیاست رسمی بکنید. همین. اینم در نظر داشته باشید. این پس یه نکته. نکته دیگه، ببینید یه موقعی شما پیشبینیتون این هست که میتوانید در روز 42 مثلا یک پیروزی شگرفی به دست بیارید، یعنی شیب پیروزی های شما ناگهان در روز 39 یک شتاب بسیار جدی میگیره و در روز 42 در مثلا یک پیروزی فوق‌العاده هستید که بین روز 42 و روز 38 خیلی تفاوت. خب تصمیم میگیرید ادامه بدید، اما در روز 38 میبینید که بله در نوار پیروزی هستید، اما شیب پیروزیتون اونقدر تند نیست که بین روز 42 و روز 38 خیلی تفاوت باشه، اما از اون طرف احتمال داره که در روز 40 یک هزینه سنگینی رو بپردازید. و اگر این هزینه به نسبت شیب پیروزی شما خیلی نیرزه و بین روز 42 و روز 38 خیلی تفاوتی نباشه، عقل چه میگوید؟ عقل چه میگوید؟ میگوید که خب تو در نوار پیروزی هستی، قدرت خودت رو در صحنه میدان نشان دادی، الان هم شیب پیروزی شیب معقولیه، البته شیب خیلی عجیب و غریبی نیست، بین روز 38 و روز 42 خیلی تفاوتی نیست، اما بله تو پیروز هستی. حال اگر من در روز 38 اعلام توقف جنگ بکنم، نه صلح نه ترک میدان، توقف موقت جنگ، و از اون هزینه ای که احتمالاً در روز 40 قرار بپردازم جلوگیری بکنم و البته شیب پیروزی خودم رو هم متوقف نکنم، صحنه میدان رو ترک نکنم، تنگه هرمز رو رها نکنم، دستم رو از روی ماشه بر ندارم، خب در این شرایط این یک کنش کاملا عقلانی است، این یک کنش عقلانی است در چارچوب عقلانیت دینی. نظام این تصمیم رو گرفت، شیب پیروزی خودش رو حفظ کرده، آتش بس 2 هفته‌ای رو پذیرفته، نه بیشتر. دلیلش هم روشنه، چون بیش از 2 هفته طرف میتواند زیر ساختهای نظامی خودش رو باز احیا بکنه، اما در 2 هفته کارشناسان نظامی معتقدند که نمیتواند خیلی زیر ساختهای نظامی خودش رو تغییر بده و احیا بکنه. شیب رو حفظ کردم، از یک هزینه احتمالی حداقل فعلا جلوگیری کردم، یک شانس بسیار کمی رو هم تست کردم، به شدت هم به مذاکرات غیر خوشبینم. خب آیا این رفتار یک رفتار عقلانی نیست؟ آیا این رفتار یک رفتار منطقی نیست؟ آیا این رفتار یک رفتار بزدلانه است؟ خب این رو خواهشم اینه که تحلیل بکنید برای دوستان و مطرح بفرمایید. این یه نکته در مورد آتش بس. نکته دیگه ای که به ذهنم میرسه در چارچوب آتش بس، اون اتفاقی که رخ داده، یه لحظه بعد در این آتش بسی که رخ داده، اگه اجازه بدید، چون اینترنت یه مقدار مشکل داره، من تصویر رو باز نکردم، شما دیگه بسنده کنید به صدای بنده و لطف کنید توجه بفرمایید. در این آتش بس برای اولین بار پیشنویس ما روی میز مذاکرات آمده و برخلاف دفعات قبلی پیشنویس طرف مقابل مطرح نیست و از این باب خودش یک نکته بسیار قابل توجهیه. یعنی در مذاکرات قبلی پیشنویس طرف مقابل مطرح بود و اما این بار رئیس جمهور امریکا میاد توییت وزیر خارجه شما رو مطرح میکنه، برای توییت میکنه، این خیلی قابل توجه. نکته دیگه که باید بهش توجه کرد، این بار در این مذاکرات خواسته های ما جنسش خیلی حقوق بین المللی نیست، یک جنس خدمت شما عرض کنم که عینی تر و عملیاتی تر داره و خدمت شما عرض کنم که خیلی خودمون رو اسیر و گرفتار نهادهای بین المللی به این معنا نکردیم. نکته دیگه که باید بهش توجه کرد، تیم مذاکره کننده شما این بار صرفا یک تیم دیپلماتیک نیست، بلکه یک تیم سیاسی نظامی دیپلماتیکه. و نکته بعدی، در این آتش بس با مذاکرات شما کارت‌های بازی جدید دارید، از جمله تنگه هرمز که در مقابل مذاکرات قبلی کاملا متفاوته. تضعیف پایگاه‌های آمریکایی‌ها رو دارید که کاملا متفاوته. این هم یه نکته. حالا در مورد آتش بس همین به ذهنم میرسه. یه نکته دیگه ای هم عرض بکنم، حالا مبنوعاً در مورد صلح. ببینید، گفتم در چارچوب عقلانیت دینی طبیعتاً صلح یک امر منفی نیست. امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای که به مالک می‌نویسن می‌فرمایند که من تعبیر رو پیدا بکنم. یه لحظه. صدا بنده است.
الو دکتر، صدای شما کاملا هستش.
بله. ببخش میده بله. بله تعبیر رو از حفظ اون وقت بله خودتون به جستجو کنید، وقتتون رو میگیرم. امیرالمومنین علیه السلام به مالک میفرمایند که اگر دشمنت به تو پیشنهاد صلح داد، نکته اول، دشمن پیشنهاد صلح داد نه تو تقاضای صلح کردی، یعنی صلح پرچم سفید رو اول او برافراشت، یعنی او تقاضا کرد، تو در موضع قدرت بودی و رضن لله فیه و رضای خود متعال در اون بود، بپذیر. رضایت خدای متعال رو چه کسی در این شرایط میفهمه و درک میکنه؟ ببینید، قواعد فقه جهاد و کتاب جهاد در فقه امامیه به شدت ناظر تشخیص فرمانده و امام جامعه است، بر اساس غرایز و هیجانات ما نیست. یعنی آتش بس رو، توقف رو، اون رضایت خدای متعال رو رهبر و ولی امر تشخیص میده، امام تشخیص میده. در شرایط ما هم آتش بس به پیشنهاد، به تایید شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاده. شورای عالی امنیت ملی مصوباتش غیر قابل اجراست مگر به تایید و تصویب رهبری. خب، نکته اول، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اگر او پیشنهاد صلح داد و تو در موضع قدرت بودی و بعد رضای خدای متعال در اون صلح بود، بپذیر. نکته هم. نکته دوم، حضرت سه تا فلسفه میارن برای این خدمت شما عرض کنم که صلح. صلح که حالا تو تعبیر حضرت هم میاد قاعدتا با واژه های صلحی که در حقوق بین الملل وجود داره، خب متفاوته دیگه، با پیس متفاوته. اصطلاح سیز فایر یعنی توقف جنگ اصطلاح. خب حالا که حضرت واژه‌ای که استفاده کردن تطبیق میشه داد یا نه، یا حالا بحث مفصلی. میفرمایند که حالا تعبیر رو اگر اشتباه نکنم، دعتن لجنودک، یه فرصتیست برای سپاهیان تو که تجدید قوا بکنن، خودشون رو بازسازی بکنن. دو، راحتن لهمومک، بالاخره تشییع جنازه ای برگزار بکنیم، هم غم این کمی برافراشته، خلاصه رفع بشه، عزاداری قرار سرکشی به خانواده های شهدا قرار بشه و و غیره. خب، و سه، امنن لبلادک، به ایجاد امنیت در کشور و ثبات امنیتی در کشور. و الان هم شرایط ما خب به گونه ایست که یک آتش بس دو هفته ای کمی ساختار نظامی ما رو تحلیل خواهد کرد. طبیعتاً معایب، نواقص یا آسیب هایی که پیش اومده ترمیم میشه. بالاخره صاحبان اعضا فرصتی پیدا میکنن یک ترمیمی بکنن، رسیدگی بشه، سرکشی بشه به خانواده های شهدا، شاید تشییع جنازه رهبر شهید انقلاب برگزار بشه اگر ثباتی ایجاد بشه و غیره. و از طرف دیگه امنن لبلادک یه شرایطی فراهم بشه که ساختارهای اقتصادی ما هم به یک ثباتی برسه. این هم محور دوم عرایض بنده، یعنی مسئله صلح و آتش بس. من دو تا محور کلی تا اینجا عرض کردم: یک، روایت پیروز، دو، مسئله آتش بس و صلح. اما نکته سوم، ببینید مسئله اسرائیل، محور مقاومت و خلاصه شرایطی رو که ما امروز درش قرار داریم. من معتقدم که اسرائیل به هیچ وجه آتش بس رو نمیپذیره. دلیلش هم قدرتش نیست، دلیلش بیچارگی و درماندگی است. یعنی چی؟ اونها میدانند که اگر جنگ در شرایط فعلی تمام بشود، پنجره فرصت پرخاشگری رژیم صهیونیستی بسته میشه. تحلیلشون این هست که اگر این پنجره فرصت بسته بشه، اسرائیل کارش تمامه. تحلیل موساد اینه، میگه تو برای حیات خودت فرصت محدودی داری و اگر ایران رو در این دوره کوتاه شکست ندهی، آینده این منطقه متعلق به جمهوری اسلامی ایرانه. خب حالا میدونه که نمیتونه ما رو شکست بده، اما چاره دیگری نداره، مجبور دیوانگی و پرخاش بکنه. ببینید، او رهبر انقلاب رو به شهادت رسانده اما نظام سقوط نکرده. چرا به ترورهای کور ادامه میده؟ چون چاره دیگری نداره، اصلا مجبوره به صورت کور این پروژه رو جلو ببره تا هر جایی که براش مقدور. او حالا وقتی در این شرایط قرار داره، طبیعی است که احتمالاً خدمت شما عرض کنم که آتش بس رو هم نپذیر. این نکته هم. نکته دوم، اگر خدمت شما عرض کنم که آتش بس رو نقض بکنه، خب طبیعتا جمهوری اسلامی ایران باید پاسخ بده، خصوصا بر اساس اون پیوند و باور ایمانی مجموعه محور مقاومت. محور مقاومت یه محور خلاصه اصطلاحا پروکسی وار و نیروهای نیابتی نیست که یک کسی به یک کسی پول بده بگی برو عملیات انجام بده، مزدور مسلکی باشه. یک محور ایمانی است، یک محوری بر اساس باورهای قلبی و ایدئولوژیکه. بنابراین هر بال از این محور ایدئولوژیک دچار چالش بشه، جمهوری اسلامی ایران وظیفه خودش میدونه که از اون بال و از اون محور حمایت بکنه. و محور مقاومت در شرایط فعلی به نسبت دفعات قبل بسیار فعالتر، دقیقتر، مؤثرتر عمل کرد و از این باب این موضوع بسیار قابل توجه. حالا اگر این آتش بس نقض تکرار بشه، طبیعتا با جمهوری اسلامی ایران پاسخ بده. نکته دیگه ای هم که باید اینجا در نظر بگیریم، رژیم صهیونیستی و امریکایی ها دوست دارند یک پایان بندی پیروز برای خودشون ایجاد بکنن و برخی از نقض‌هایی که اتفاق میفته توسط رژیم تو این چارچوبه که آقا ضربه آخر من زدم. این هم بالاخره از ویژگی‌ها و شیطنت‌های اونست. یه نکته دیگه هم این عرض بکنم که امریکایی‌ها به دنبال یک پایان بندی متوهمانند، ما ازش استقبال میکنیم. تو اصلا با توهم پیروزی از این منطقه خارج بشو، ایرادی نداره. اما ما با واقعیت پیروزی در منطقه خواهیم ماند و اگر امریکایی ها با توهم پیروزی خارج بشن، این بهترین اتفاق برای ماست که ما با واقعیت پیروزی و قدرت در این جنگ منطقه میمانیم و این رژیم صهیونیستی خونخوار و شرکای اونها در خلیج فارس طبیعتا دیگه آینده خیلی متفاوت خواهد از این با. این هم از این. خیلی خوب، اگر اجازه بدید میگه من بیش از این اطاله کلام نکنم، فرمودید 40 دقیقه، من سعی کردم در 40 دقیقه عرایزم رو خدمت شما بزرگواران ارائه کنم. در خدمت
دکتر، خیلی ممنون است زحمات از تالی و ارائه کاملی که فرمودید، هم قبل رو فرمودید، هم حال رو فرمودید و هم آینده رو روشن فرمودید. آقای دکتر، یه سوالی رو که عزیزان دارن میپرسن بحث حضور مردم توی میادین هستش. چرا همچنان باید مردم توی میدان حاضر باشن و این اهمیت چرا الان چند برابر شده و مهمتر شده توی جنگ تحمیلی سوم؟
درست. یک، این که قوم پیروز به خانه های خود بر نمی گردد، نمی خزه تو لونه های خودش، اون قوم شکسته بر می گرده. قوم پیروز جشن پیروزی می گیره و در میدان مردانه نیست. این نکته اول. نکته دوم، جنگ متوقف نشده. جنگ نهایتا یک آتش بس موقتی ایجاد شده و خصوصا با توجه به این دشمن نابکاری که ما داریم، نباید اجازه بدیم که در فضای عدم حضور ایجاد غفلت بکنیم. پس بنابراین حضور میدانی به شدت نیازه برای عدم غفلت. نکته سوم، رهبر انقلاب فرمودن حضور میدانی شما در نسبت با کدام قصه بود؟ گفت، میگفت میدان جنگ با من، کف خیابان، ببخش میدان جنگ با تو، کف خیابان با من. حالا این بار آقا فرمودن، رهبر امروز انقلاب فرمودن، کف خیابان با من، میدان مذاکره با تو. این خیلی فوق‌العاده است، یه اتصال فوق‌العاده‌ای بین میدان و خدمت شما، یعنی کف خیابان و میدان، صحنه دیپلماسی فراهم شد. این اتفاق جدیده، یک رشدی است. دیگه نمیخوایم ما بریم به سمت مذاکرات پشت درهای بسته و مردم غریبه باشن، بلکه مردم عقبه مذاکرات هم. این هم نکته سوم. نکته چهارم، برخی از رفتارهای ناامنسازانه، هنوز این خلاصه مزدور و پیاده نظام احمق و پیاده نظام نادان، اینها هنوز تو کف خیابون ها هستن، مثل کف روی آب هستن. عدم حضور ما در خیابان ها فرصتی میده برای کوچکترین حرکت اینا، ولی اینکه حرکت کوچک. علمن عرض میکنم، مثلا همین پیروز در تهران به تعدادی از گروه های خرابکار میخواستن برخی از پل های اصلی تهران رو منفجر بکنن که خب خدا شکر دستگیر شدن و اقدام علیه اونا اقدام شد. بنابراین نکته چهارم، این حضور تولید امنیت میکنه در کف جامعه. به این چهار دلیلی که عرض کردم، قطعا حضور یک حضور منطقی و لازمه.
آقای دکتر، یه نکته رو که الان خیلی دارن بهش اشاره میکنن توی فضای شبهات به خود نوجوانان هم زیاد مطرح میشه، بحث این هستش که میگن این 2 هفته باز هم تمدید میشه و ما توی دور مذاکره‌ای قرار میگیریم که اونها دوباره موفق میشن که خودشون رو تجهیز بکنن و هم بس آفندشون هم پدافندشون و این بار بخوام پرقدرت‌تر دوباره به ما حمله بکنن. آیا این اتفاق امکان داره بیفته توی جریان مذاکرات با توجه به مواردی که حضرت عالی فرمودید در مورد برگ‌های برنده ایران؟
بله. ببینید، نکته اول، اولا پیشبینی نمیتونیم بکنیم، یعنی ما به دنبال پیشبینی خدمت شما عرض کنم که آینده نیستیم.
آقای دکتر صداتون قطع شد. آقای دکتر
اون
عذرخواهی میکنم، من گوشیم تماس گرفته میشه، اگر اجازه بدید من این پیامی رو پاسخ بدم. آره متاسفانه یک کمی مثلا دوستان گاهن لطف دارن تماس رو متعدد و اینا، این یکی خیلی دیگه پی بعد صدا بنده هست؟
بله بله آقای دکتر صدا شما هستش.
بله ببینید سوال چی بود؟ این بود که شاید تو این ده روز دوباره مثلا طرف خلف وعده بکنه یا مثلا تمدید بکنه زمان رو و مار مثلا توی فضای جلو ببره اینها. ببینید قرار نیست که اولا پیشبینی نباید بکنیم، ثانیم عرض کردم ما به مذاکره بدبینیم، ستیزه به مذاکره نداریم و شوقی هم به مذاکره نداریم، به شدت هم بدبین. خب اما عقل میگوید که ولو 1% تا حدی باید این تعقیب بشه و پیگیری بشه و عرض کردم این بار مذاکره با دفعات قبلی متفاوته. تفاوتش رو هم عرض کردم، متن حقوقی نیست، صرفا معادلات عینی و اقتصادی توش وجود داره. کارت های بازی جدیدی شما این بار رو کردید مثل تنگه هرمز و هنوز هم تنگه هرمز رو رها نکردید. خدمت شما عرض کنم که بعد از یک جنگ جدی شما وارد مذاکره شدید، تیم مذاکره کننده شما حقوقی نیست و خدمت شما عرض کنم که یک جمعی از مسئولین سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و البته عرض کردم باید صبر کرد. اگر خلف وعده اتفاق بیفته طبیعتا مجددا ما به صحنه میدان برمیگردیم و جنگ رو ادامه میدیم تا طرف مقابل متوجه بشه و برگرده و حقوق ما رو بپردازه.
تقدیر و تشکر آقای دکتر، ممنون است فرمایشات حضرت عالی. اگر نکته پایانی رو دارید آقای دکتر، به خصوص به فضای تعلیم و تربیت و کتاب به شبکه پشتیبان ما که خط مقدم ارتباط با دانش آموزا و پشت دیوار مدرسه هستن، اگر نکته رو دارید بفرمایید ممنون میشم، که الان چه وظیفه‌ای دارن و چه بار روی دوششون هستش.
بله سلامت باشین، البته کمتر از این هستم که
نفرمایید آقای دکتر
داشته باشم، اما پیشنهاد اولم اینه که اولا خود گفتگو حوصله کنیم و اینو در نظر داشته باشیم که اصل گفتگو با دانش آموز معنادار هست. حالا من خودم توفیق داشتم از سال 82 مدرسه درس دادم، حالا نمیتونم ادعا بکنم معلمم خیلی، ولی بالاخره دوره با دانش آموزم سر کله زدم. الان هم حالا درسته کمی آکادمیک شدیم و خلاصه ادای بعضی از آدمای با کلاس رو در میاریم، ولی شنبه ها صبح یه مدرسه قول دادم صبح زود و بعد از اون میرم واسه محل کار. نکته اول اصل گفتگو نتیجه میده، این نکته. نکته دوم حوصله کنید. ببینید امر معروف ناظر به زمانه، لازم نیست دانش آموز همون موقع به شما میگیم که بله آقا شما خیلی درست فرمودید، بنده از دلالت و گمراهی رها پیدا کردم و در مسیر هدایت حضرت عالی قرار گرفتم. نه خب طبیعیه، جوونه، نوجوونه، به همین راحتی ها کوتاه نمیاد. امر معروف و تذکر و گفتگو با دانش آموز ناظر به زمانه و شاید هیچ وقت هم به روی شما نیاره، در غیاب شما اتفاقا از استدلال های شما در برابر دیگران استفاده بکنه. نکته بعدی گاهن امر معروف و گفتگو با دانش آموز ناظر به مخاطب نیست. همین یه دانش آموزی داره صحبت میکنه، ایراد میگیره، نقد میکنه، من دارم پاسخ او رو میدم اما کلاس داره منو نگاه میکنه، داره منو میبینه. طبیعتاً بقیه دانش آموزان رفت و آمد و اون طرفین استدلال رو میبینه. خب بنابراین اینجا شاید اون دانش آموز قانع نشه، اما قطعاً ما بقیه مخاطبین هم اینجا حضور دارن و گفتگوی ما رو میبینن و بر اونها موثره. تواضع، عدم تحقیر،
و انصاف، رعایت انصاف در گفتگو با دانش آموز به نظرم خیلی مهمه، پرهیز از شعار زدگی و احترام. حالا اون چیزی که من یادم میاد بزرگان به ما میگفتن حالا اون موقعی که قدیما راهنمایی و دبیرستان بود، میگفتن اگر مخاطب راهنمایی است، محبوبیت مقبولیت، اگه شما رو دوست داشته باشن کفایت میکنه، هر چی بگید قبول میکنه. در دوره دبیرستان که حالا اصطلاح امروز متوسطه دوم هست، محبوبیت میره کنار و مسئله احترام مطرح میشه. احترام بذاریم به بچه ها، خصوصا نوجوانی که در حال شکل گرفتن، اگر سوالی داره خود احترام رو وقتی ببینه تا حد زیادی کنار میاد و آدمیزاد بنده محبت و احترامه. تجربه منم نشان داده که اگر حوصله کنید منطق و انصاف رعایت بشه، از طرفی هم حالا تو دوره متوسطه اول محبوبیت مقبولیت، شما رو دوست داشته باشن حرفتون رو گوش میدن، تو متوسطه دوم احترام و کرامت، اگر کرامت ببینن، حوصله ببینن، پرخاش نبینن، طبیعتا پاسخ سوالشون رو تا حدی میپذیرن. بعدم ببینید صدای بنده میاد؟
بله صدای شما هستش.
راستش این قطع و وصل میشه و این
انا صدای شما هستش.
نکته آخر این که ببینید بالاخره ما باید اینو در نظر داشته باشیم که این بچه ها تحت تأثیر رسانه های متعددن، ذهنشون به شدت درگیره و در یک فضای طبیعی نیستن، باید حق داد تا یه حدی تو این فضا. و نکته آخرم مسئله امید و خوشبینی، اون هم یک امید واقع بینانه، آرمان گرایی واقع بینانه. رهبر انقلاب فرمودن روایت پیروز از جنگ باید ارائه بشه که بچه ها احساس سرخوردگی نداشته باشن. تشکر از لطف و دعوت شما، امیدوارم که مفید بوده باشه و بنده هم نقش کوچکی در فضای خلاصه تربیتی و موزه دانش آموزی ایفا کرده باشم.
آقای دکتر خیلی سپاسگزاریم از حضرت‌عالی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. ما جسارتاً یک قول هم از شما بگیریم آقای دکتر که هم در جلسات بعدیمون در خدمت حضرت‌عالی باشه و همین که انشالله فضا آروم‌تر بشه و حضوری در خدمت شما در جلسات با هم شبکه پشتی و هم شبکه دانش آموزی انشالله باشیم.
به شرط توفیق و لیاقت و بضاعت چشم.
نفرمایید نفرمایید. خیلی بزرگوارید دکتر، سپاسگزاریم از لطف و زحمات شما.
سلامت باشید. سلامت.
تشکر باشید. ممنون. تقدیر و تشکر هم میکنیم از همه شما همسنگران عزیزمون در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان. صوت کامل جناب دکتر محمدی سیرت انشالله در کانالی که همه الان در قسمت کامنت ها قرار دادم، هم در ایتا هم در شات هم در بله انشالله به طور کامل قرار داده میشه. عزیزان زحمت بکشن مداوما این صوت رو گوش بکنن، چون برای تبیین مواردی که جناب دکتر فرمودند نیازمند این هستش که و مداوما این رو بشنوید و انشالله با مخاطبتون گفتگو بکنید. سلسله جلسات اشاره رو هم حتما دنبال بکنید، با همین لینک ما در همه جلسات شرکت میکنیم که آخرش اشاره هستش و انشالله دوشنبه ها و چهارشنبه ها جلسه ثابت ما هستش و امکان داره که جلسات ویژه مثل این جلسه که در خدمت جناب آقای دکتر محمدی سیرت بودیم روزهای دیگر هم برگزار بشه و فقط از طریق کانال آینده سازان این اتفاق رقم میخوری که اطلاع رسانی انجام بشه و شما میتونید در جریان سلسله نشست ها قرار بگیرید. تقدیر و تشکر میکنیم از همه شما عزیزان و خواستن از جناب آقای دکتر محمدی سیرت عزیز و بزرگوار، استاد دانشگاه و هیئت علمی محترم دانشگاه امام صادق که بیانات کاملی رو داشتن در حوزه جنگ و آتش بس که به شخص از این مورد بسیار استفاده کردم. از همه شما عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم، آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم. مثل سنوات جلسات گذشته خیابون رو فراموش نکنید، مثل همه عزیزایی که پشت لانچرها بودن امروز پشت میز مذاکره هستن، ما هم یک رزمنده اسلام هستیم که باید در کف خیابان باشیم و انشالله دست عزیزانمون که الان در میز مذاکرات هستن و همه اون عزیزایی که دستشون روی ماشه ها هستش برای اینکه بخوان اقدام سریع انجام بدن، انشالله ما پشت اون هستیم و انشالله دستاشون رو پر میکنیم. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای همه شما عزیزان و بزرگواران. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار شما.